بسم الله الرحمن الرحیم. در تعیین وسیله راضی به شرکت 14 مسئله مطرح شده است. مسائل این مسئله مسائل شرکت است. البته هر مسئله دارای فروعی هست. شاید نجوم برای شما فروعات شدن بیاریم چیز تا بیشتر بشه. 14 نیست در بیمان در هر هست دو شاید 40 مسئله و بیشتر در این 14 مسئله بودیم. ما تا حال اون چیزی که مثلا حد نظر داشتیم بود که یه مقدماتی عرض کردیم، بعد هم روایات شرکت را در سه کتاب روایی اونجا خوندیم. یکی در مسائل شیعه حدود 17 روایت بود، یکی هم در مستدرک مسائل اون کمتر بود صدرک روایات بسرده که من یاره روایاتی در مسائل نیست اونها رو میاره. مثلا روز لحفش روایت جاشن میشن بیشتر مثلا در مستدرک بود، اما در جامع حادث شیعه سندی منبه مجموع هم مسائل رو میاره، هم مستدرک رو میاره، هم بعضی از مواردی که از قلم افتاده در این دو کتاب میاره. ایشون 25 روایت در جامع شیعه نقل کردن و اعمال بجردی. ولی من فکر کنم که اگر ما خودمون الان چون اون زمان ها دستگاه نمیدونیم کامپیوتر رو نمیدونیم، الان ما بتونیم بحثی بکنیم حتی با زدن با این کلمات اشترکه، اشترک ها، مثلا اشترکان یا مثلا اختلطه، مثلا فی مال بینهما، اینا را جستجو بکنیم ممکنه یه روایاتی به دست بیاریم که در این 25 روایت هم نباشه، یعنی یه روایات بیشتری به دست بیاریم. و مثال فکر میکنه که یه 10-15 روایت دیگر هم میشه با این دستگاه های که الان اون موقع نبید الان هست همه را میاره، دفتون در بیدار باید دیگر هم میشه به این مجموع اضافه کرد. اما این وقت انشاءالله پیدا بکنم این کار حتما انجام بیدم. شما هم اگر زحمت کشیدید خیلی خوب بختن، اگر دستگاه دارید همین کلماتی که راضی به شرکت رو بزنید، ببینید که آیا غیر از این روایات روایات دیگری در مجامع روایی ما هست یا نه همین هاست که آیا برای کنم یا دیگر بزرگانم در روایات باید نسبت این ما باشه در این مسائل. روایات را باید در نظر بگیریم و درستی استفاده میکنیم. کدوم مسائل در روایات نیامده اونها را چون دستور دادن در زمان غیبت ترجفی های روایات حادث ما دیگه و حادث اونهای که روایات حادث کار میکنن البته فرموده که در نظر فی حلال نام حرام نام همین نقل روایت تنها هم نباشه، باید اجتهادی هم داشته باشه، نظری هم داشته باشه و عرف احکام و احکام ما رو بشناسن. ولی مرتبه اولش همون روا حدیث را هست. مرتبه اول اگه این مرتبه رو خوب انسان به دست بیاره، این پایه اصلی برای این که احکام شرعی را به دست بیاره به دست بیاره، برای به شرطی که انسان خوب مثلا به این روایات نگاه بکنه، ریز آشنا باشه، سندش رو بشناسه، کتابی که نقل شده بشناسه، مفادش رو ببینه چی هست و مثلا روایات با هم نظرشون چیه، آم و پاس اینها رو نگاه بکنه، انشاءالله یک مسافتی از راه را طی کرده. حالا میرسیم در مرتبه بعدی به اون چیزی که فقهای بزرگوار ما فرمودن و تحریک وسیله امام رضا الله علیه از این طوری هست که این مسائل شرکت در اون مطرح شده است. ما بر اساس تحریر وسیله پیش میریم. در تحریر وسیله امام اول تعریفش میکنه، فرماید که بله صفحه 35 33 صفحه 33 را نگاه میکنه دیگه بود که هیه یه نمو شرکت کون شیء کون شیء واحد به اسمین و از یه یک چیز مال دو نفر باشه کل شیئن واحده نیست اینو از کرد. یک چیز مال یک دو نفر باشه یا بیشتر یک چیزه ولی مال یه نفر نیست. اگر مال یه نفر باشه اونا بگن ملکیت مفرزه. اگر مال یه نفر باشه اونا بگن ملکیت مفرزه. اگر مال یک چیز مال چند نفر باشه اونا بگن ملکیت مشترکه. توی تعریف کنم حالا قبل از اینکه ما تعریفیشون رو ارز کنیم یه تنبیهون ارز بکنیم. تنبیهون که شرکت در سه جا کاربرد داره. یکی شرکت در همینجا شرکت اشاعی به این شرکت که من بحث میکنیم یه شرکت اشاعی آقای محتر درست میکردیم یکی شرکت اشاعی به این شرکت که شرکت اشاعی
دو نفر
مالک داره در جزء جزءش همه مالک هم جزء جزءش مالک دو نفره. خب این شرکت شرکت یک شرکت داریم شرکت کلیف معین در باب بین مثلا میشه کلیف معین اونم یه شرکت داریم. یه شرکت داریم در باب خمس میگیم فقرا شریکن مثلا در زکات و در خمس مثلا سه جا ما کلمه این شرکت داریم. یکی شرکت در همین شرکت اشاره که اینجا هست یکی شرکت در کلیف معین یکی هم شرکت در مثلا فقرا بگیم شریکن در زکات یا عموم مردم شریکن در اموال عامه مثلا بگیم این اموال از مشترکات کجا از مشترکات اموال مشترکات مثلا کجا از راه ها از مشترکات هم دریاها مثلا نهرهای بزرگ از مشترکات هم یه وقتی نهر خودش برای خودش حرف بکنه اون مشترکات نیست اما یه نهر نهرهای بزرگ همش هستین از مشترکات هم. بس ما یه کلمه شرکت در سه جا شد دیگه. خب حالا
فقرا شریک در چی هم بودن؟
در زکات. حالا فرق اون دوتا اون شرکت در زکات و شرکت در مشترکات و کلیه معین اونا خودتون دیگه ما این دنیا را باید بحث کنیم اونا چی خصوصیاتی دارن فرقش باید چیه دیگه معتر میشه. ما فعلا فقط در اون شرکت شایی بحث میکنیم اون دوتای دیگر خودتون مراجعه فرمایید که اون شرکت کلیه معین چیه و شرکت فقرا در زکات به چه نحویه اون چه فرق داره با شرکت اینجا نظام بوده
مثال اون کلیه معین
در بی دیگه مثلا بیه که ساعت به صبح من یک کیلو از این ده کیلو را به شما فروختم یک کیلو از ده کیلو را به شما فروختم خریدار شریک شماست. چطور شریک شماست؟ خودید معین یعنی یک کیلو از ده کیلو یک کیلو از ده کیلو اشاعی نیست ها اونجای فرقهای مرمول شیخان سالی بیان میکنه بین اشاعی و کلیف معین. اگر یک کیلو از ده کیلو را بفروشه میشه کلیف معین در فروضی اون اشاعی نیست. در اشاعی نمیتونه دست بزنه یک کمیشم به اون صاحبش برداره ولی در اونجا میتونه بخوره مثلا تا یک کیلو توش بمونه میتونه استفاده بکنه. در اشاعی نمیتونه. در اشاعی اگر یکی از یک به ده شرعی شد نمیتونه اون هیچ کدوم از طرف ها نمیتونه استفاده بکنه یکی که اشاعی هست دیگه منم یک به ده شرعی کرد هر جز و جزش مال ماست یک دهمش مال منه نه دهمش مال شماست. در اشاعی تصرف جایز نیست اما در کلیف معین نه کلیف معین خصوصیاتی داره دیگه یک کیلو از ده کیلو مال شما فروختم مال شما اونجا نفر داره اون کلیف معین شرکت پس سه نفر شد اشاعی که محل بحث اینجاست کلیف معین که در باب بی مطرح شده مکاسب مراجعه فرمایید فرق کلیف معین با اشاعی اونجا گفته یکی هم اموال عمومی یا شرکت در زکات و خمس اینها این هم یک مشرکت یعنی هر کدوم خصوصیات داره. حالا ما اولی را بحث میکنیم. اولی را امام چطور تعریف کرد؟ میگم کون و شیء واحد همون شرکت اشاعی را داره تعریف میکنه کون و شیء واحد لاسمه اینا واسه اینطوری تعریف کرده دیگه درسته؟ شرکت اشاعی را خب برای این تعریف اشکال شده است. فرمودید اشکالی که شده گفتن آقا این تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا این تعریف شما مانع اغیار نیست؟ برای اینکه شامل میشه برای این جایی که یه خانه باشه، یه کسی فرض کنید که یه طبقش مال کسی، یه طبقش مال کسی، یه اتاقش مال کسی، یه ساخته میبود مال من اونم میبره خونه اصلا، یا مثلا آهناش یکی آورده، آجرش یکی آورده ساختن، اشاعه نکردن آن. همه مالکی یه بخشی از اون خانه هستن. اینجا کنشه این واحد نیست، این صدق رو میکنن، اما حالا که اشاعه نیست، شیعه واحد دیگه خانه هست در بوده دیگه بخشی یه بخش مالی نیمون از اینجاش کنشه این واحد نیست، این صدق میکنن، حالا که اینجا شرکت اشاعه نیست. پس برای اینکه این اشکال پیش نیاد باید بگید که علی سبیل شیا، یه غیر علی سبیل شیا باید بیاد اینجا
بعد از یاد
علی سبیل شیا باید بیاد. علی سبیل شیا نیاد اون اشکال وارد میشه. و لذا مرحوم محقق صاحب شرایع و دیگر بزرگان تعریف همون اشاعی را اینطوری انجام دادن، اجتماع و حقوق الملاک
از
شیعه الواحد علی سبیل شیعه، اونا گفتن اینطوری تعریف کردن، اجتماع و حقوق الملاک از شیعه الواحد علی سبیل شیعه.
نه بودیم
ما بیان که این مطالب را یک پایهی میذاریم، بله بعداً مطالب را که مطالعاتی که میکنیم اونا را کنارش یادداشت میکنیم که بعداً وارد کنیم، یا اون موقع پایه مزن میگه این پایه ها را مزن میگه خیلی هاشا در مطالب دیگران پیدا بکنیم، ولی بعداً که ما مطالب را اضافه میکنیم اونا را دیگه عرض میکنیم، شما هم میکنیم یادداشت بفرمایید، یه بعضی از اینا را یادداشت بفرمایید، یا سب کنید اگر یادداشت نمیفرمایید دیگه ما بعداً به شما بدیم بعداً آیا ولی بله اون البته طول میکشه ها، ممکنه بعد از 20 روز بشه، بعد از 30 روز بشه، ولی الان برای اینکه خاطرتون نرد یه یادداشت خیلی جمله بکنید که بالاخره این تعریف اشکال شده که شامل اون خانه ای میشد که اجزاش مال افراد مختلف هم.
اونجا هر جزءش برای یه نفر مجلس شرکت نیست،
شرکت نیست، ولی تعریف شما شده
تعریفی هست دیگه،
نه شیعه واحد هست دیگه،
شیعه واحد هست دیگه،
نه
خونه شیعه واحد
خونه دیگه،
نه دیگه اینجا اگر به
شما عقلی فکر نکنید خونه برای یه شیعه
واحد تعریف دیگه شامل نمیشه،
در خونه شیعه واحدیه، حالا که مثلا آهنش مال کسیه، آذرش مال کسیه،
اتاقاشو بگیم مثلا
اتاق مال فلان اتاق مال اینجا میگه چی؟
شاید میگم اجزا رو به اینجور تقسیم کنه، هر کسی شعر خود
شعاری نیست،
این مثال
مثلا پس شرکت اشاعی نیست، شرکت هست، ولی
شرکت هست
جزء کلی یکی از اون،
بله
جزء کلی یکی از اون سه تا هست، یه شرکت کلی جزء کلی یکی از اون کلی
فهم نیست دیگه،
کلی
اون که الان اون مثال کسی هم این هیچ کدوم گاه داخل هیچ کدوم نیست،
شرکت
اون شرکت لغویه، اون شرکت لغویه، اون شرکت اصلاحی نیست، شرکت اصلاحی ستاست، اون که مثال زده اون شرکت لغویه، بعد اون رو شرح کرد من لغوی تا میگه اون یه حقیقتا شرکت، اون مثال شرکتش چی هست؟ لغوی هست نه اصطلاحی، شرکت اصطلاحی سه قسم بود که از کردیم. پس بنابراین برای اینکه این اشکال پیش نیاد باید چی کار کنیم آقا؟ باید یه علی سبیل شیا براش اضافه بکنیم. این یه مطلب. مطلب بعدی که شما فرمودن گفتن فی عینن ها و هی اما فی عینن او دینن او منفعه، درسته؟
خب
این عین منظورشون از این عین چی هست؟ ظاهرا منظورشون از این عین همون عین خارجی هست، عین منظور شد از این عین چیز آقا؟ عین خارجی هست، یعنی در خارج باید باشه این عین، و اگر عین خارجی نبود مثلا عین کلی بود، عین کلی که در خارج الان پیدا کرده، شما مثلا میگید که آقا حالا 100 کیلو گندم از من مثلا، اونم میگه 100 کیلو گندم از من، برام چه خبره بود خودم گندم، من گندم هم ندارم، زبون این فایده نداره، برای شرکت لازم است که عین خارجی باشه، اون سطح میگردونی که اون مخواد بزن پان شریک بشه
تجارتی گندم راه بیندازه باید عین این چی باشه؟ خارج باشه. عین کلی فی الذمه فایده نداره. بله اگر عین کلی فی الذمه قرار بدن ولی فوراً حاضرش بکنه. یعنی 100 کیلو از من اونم 100 کیلو از من بعد فوراً بیاد مثلا همون یه ساعت دیگه اون گندم رو بیارن ظاهراً این اشکال نداشته باشه. اما اگر نه همون طوری کلی فیستم نباشه منم شریک شما صد کل از ما کو بیچار نیست این شرکت پیدا کنه. پس این نازل است این خارجی مراد از این چی هست؟ این خارجی
این کلی محفظه به تعبیر درست نید چون این اونی که با چشم دیده بشه
دیگه شما این گاهی به حساب با فسلمت فسلمت شما مثلا 10 تا فرش میخن اینه یا چیه؟ اینه دیگه اینه مثل نست نقدی هم هست نقدی هم یه وقت مثلا این نسیه مثلا یه ماه دیگه هم یا فرش رو ببر میگید نه 10 تا فرش باید کسی داشت من خریدم بعد این را
بخرید از مثلا میان در انبارش هم
بودم انبارش هم بودم میدم اونو کلی خریده شما فرش رو مشخص نکرد یه وقت خارجش میکنید میگه این فرش رو شما بروختن یا نه 10 تا فرش باید کسی
اینجا به معنای وجود یعنی وجود در اون کلی
بالاخره اون کلی را این وقت مشخص میکنید در خارج این وقت اصلا ندارید میفروشید این 10 تا فرش من اصلا ندارید فورا هم تاجر هستید تهیه میکنید میگید اینجا کلی را
فروخته یا وقتی ندارید
دیگه این ست نمیخونه پس چرا فروخته این آقا؟ بعد این تاجر که الان فروخته گفته ما این ماشین با این مدل رو شما میفروشم بعدا ندارم میره تهیه میکنه بعد میده میشه فرش آقا این خب پس بنابراین بایلا تجار خیلی کار رو انجام میده اینه مافسه من رو میفروشم بعد تهیه میکنم میدم ولی نقدی هم میفروشم نه عین دیگری را براد بگد از زید مال خانه زید رو به شما میفروشم بعد بگم از زید بخرم به شما بدم این جایز نیست
کلی را
بگه با یه چیزی من با این خصوصیت به شما میفروشم بعد میره از بودا تهیه میکنه پس بنابراین مراد از این عین چی هست آقا؟ عین خارجی هست یا عین فی الذمه هم باشد باید فی الذمه باشد که فوراً باید اونجا بتونه تهیه بکنه ولی اگر تهیه نکنه همین کلی فی الذمه این فایده نداره مقام دیگه
عین در مقابل
چیه؟
عین در مقابل دینه دیگه عین هم میگه او دینه دیگه خب
از این باب قبول میکنن که امتزاج ممکن نیست یا از این باب که این مال موجود نیست
ظاهرش این است که در شرکت وجود اون مال لازم است اگر وجود نداشته باشه با این شرکت بخواه ولی در دیرش شرکت توضیح میکنه خب از یک قسم از این شرکت در عین قسم دوم در دین در دین و مراد از این دین با این بیانی که در عین کردی دینی هست که قبل از عقد شرکت قبل از عقد شرکت یه دینی داشته یه طلبی داشته در اون شریک بشه اما یه دینی که با خود عقد شرکت ایجاد بشه اون فایده نداره همون که عرض کردیم مثلا بگید آقا منم یه چک میذارم شریک شما پولم نمیذاره ها اون دینی هست که با این ایجاد میشه صد میلیون نیست
دینی که قبلا نبوده
اگر دینی که قبلا نبوده یعنی همون قبل کردیم گفتیم یا باید عین خارجی باشه یا عین اگر مافسمت باید بتونه فورا تهیه بکنه اونجا بیاره همونجا بیاره اما اگر نه دینی هست که با این عقد ایجاد میشه یه صد میلیون برای بعدن هم نمیاره این نوع شرکت باطله پس شرکت در دین کجا صحیح اونجا که دین قبلا بوده دین قبلا بوده برای اونجا میتونه فرض شرکت در دین بکنه اون هم البته چند جور میتونه باشه شکر در دین یه وقت به ارث پدرشون مثلا طلب داشته خب دنیا رفته به فرزندان رسید شکر در دین شرکت در دین، در دینی است که سابق برای این دینه، برای این شرکته. یعنی قبل از شرکت این دین بوده.
حالا
یه سبب شرکت میشه. یه وقت با فروش ممکنه بشه. مثلا فرض کنید که من دینی از طلبی از زید دارم، نصفشا شما مثلا میفروشن، بنابراین یک دین را به عقل میشه فروخت به سمومی، چون دین را شما طلب از کسی داری میتونی به عقل بفروشی. علماش مشهور بیدن اشکال نداره، همون خور کردن چه میگن ها
بعد ها اسمانت کردن میفروشی
که در طرف فروش اسمانت کردن ها میگن شرخ هم میگن ها. خب پس بنابراین این میتونه دیگه دینش رو بفروشه. وقتی فروخت ما اینکه از نصفش رو فروخت شریک میشه دیگه، نصف دین ما رو اون آقا میشه، نصفش هم مال شما، ولی باید نصفش رو به کمتر بفروشه، نه به اون ربا راست میاد. خب وقتی به کمتر فروخت چیکار نداره؟ بیع دین به عقل چیکار نداره؟ نظر رو دیگه بیع دین الان من هو علیه و همه قبول داره، به خود اون بدهکار بفروشی نمیشه به معنی اسکاته، اون دیگه اشکال نداره. اما به غیر من هو علیه های میشه فروخت یا نه؟ غیر بدهکار میشه باید محل اشکاله مشهور گاهی رو اشکال نداره، باید به عقل بفروشه. حالا من یه طلبی دارم نصفش رو میفروشم به دیگری، خب شرکت در دین حاصل میشه دیگه. یه دینی که دارم نصفش رو فروختم به زید، من و شما زید شریک در اون دین میشیم. پس یعنی سوش رو آقایی چه توجه کرد یا نه؟ توجه این خوب. بس این هم بس دینی که فرمایه از شرکت در دین، یکی در اسمش میاد، پدر طلبکار بوده مرده، دینش به این ورثه شرکت بشه. پس فرمودید یکی هم در دینی بوده که طلبی داشته، نصف طلبش رو به شخص سوم به کمتر میفروشه، اینجا هم شرکت در دین هست. یکی هم عقد دین، عقد شرکت ببندن با دین، با دینی که قبلن داشته، من شما مثلا فرق که هر دو کدوم طلب داریم از یک کسی، من از زیر شما هم از هم میاییم، در این طلب هایی که داریم میگه با این طلب ها رو میذاریم وسط، اونا چک گرفتیم که از اون طرف ها چک گرفتیم، چک ها رو میاریم وسط بدونیم ما شکلت رو. این هم محل بحثه که آیا با عقد شرکت در دین جایزه یا جایزه. پس ما در دین سه راه، یکی ارث گفتیم شما نداره، یکی بیع دین به سه مومی اونم گفتیم که به اقل باشه شما نداره تقیق نداره مشهور، اما عقد شرکت در دینی که قبلا بوده اون جایزه یا نه، اون محل بحثه که ظاهرا بیشتر صاحب و رو دیگر رو نپذیرفتن. اما دینی که با خود عقد شرکت ایجاد بشود، چیکی رو از طرف نگرفته، خودش یه چیکی می‌نویسه مثلا می‌ذاره وسط، این فایده نداره. چون گفتیم که باید دین، اگر دین این کلی هست باید فوراً به من تهیه بکنه. این فرض نیست که چیکی بی محل کشیده باشه اینجا که من شریک شما باشه، فایده نداره.
چیکی که مثلا در بانک پولش داره، این چیکی بکشه که
اون داره اون شغل داره، یعنی
این یکی در حقیقت مثلا دین کوتاه مدت میخواد این بشه دیگه، فقط به خاطر اینکه در حکم
این نیست، در حکم این، اما نه یه چیزی به محل میکشه میذاره وسط
که بعدا مثلا تهیه
کنه، تهیه بکنه به شما بدم، این همون بحث عین کلی مافسه میشه یعنی دینی میشود که با خود عقد شرکت میخواد ایجاد بشه. این مثلا برای ما در دین در یه جا در ارثش قبول کرده، در فروش بعض دین به سومی هم به عقل باشه شرکت گفتیم حاصل میشه در دین، اما عقد شرکت در دینی که قبلا بوده هر دو دینا رو بیاریم، این محل خلاف اگه بحثش میاد، در دینی که با خود عقد شرکت ایجاد بشه گفتیم نمیشه، در دینی که با خود عقد شرکت ایجاد بشه اون
نمیشه.
مالی در کار آیا توجه کردید؟
این ستر این پایین آوان دارین رو بعدا میداریم
بعدن
بعدش آوردن یک شانسش آوردن باید اشتاره کنید که بدونید کدوماش نکنید اضافه کنید.
خب بعد او منفعت یا در دین دین نایی چهار قسمت عرض کردیم که سه قسمتش تقریبا بی اشکال بود، یک قسمتش اشکال داشت، یا در منفعت در منفعت خب فرض که پدر یه جایی رو اجاره کرده بود برای دو سال یک سال از آن دنیا رفته، پدر مالک منفعت اون خانه بود دیگه، پدر مالک منفعت خانه بود چون خانه مال خودش نبود، برای یک سال اجاره کرده از دنیا رفت، فرزندان همه شریک در اون منفعت میشه. ولی شرکت در منفعت یکی از راهاش دیگه هم ارثه که اگر اون منفعت مالک منفعت بود پدر اونم به ارث میرسه پیدا. خب و شرکت در منفعت به واسطه خود عقد چطور؟ یعنی فرمایید که من مالک به اصلا منفعت یک خانه هستم، شما هم مالک منفعت یک خانه هستی، میگیم منافع این دوتا را با هم بیاییم مثلا که همه شریک بشیم، مثلا من هتل دارم شما هتل داریم، میگه آقا ما بیاد هرسی درآمد باشه درآمدهاش کرایه میدیم دیگه، درآمدهاش با هم شریک بشیم.
یعنی خودمون مستاجریم دوره این مستاجر دیگه بدیم؟
یعنی یه هتل دارم من
مالک
اینی، ولی میگیم این منفعتش را در منفعتش شریک میشیم، در خود هتل ها شریک نمیشیم. آقا هر چین هتل ها درآمد داشت با هم شریک میشه، این شرکت در منفعت دیگه و شرکت در منفعت برم ماشین داره شما ماشین در اتوبوس داریم و یه شرکت اتوبوسی میزنیم، هر چی منفعت داشته باشه در منفعت شریک میشه، اتوبوس ها مال خودمون رو تو شریک نشیم شرکت منفعت.
آخه منفعت هیچ ممکنه کم باشه
چیزی باشه دیگه، حالا اون بس کنیم اون بس کنیم بس جایزه یا جایزه است. پس شرکت در منفعت یه جایی که همه قبول دارن ارث به ارث رسیده، اما یه جایی که اختلافیه همین که مثال عرض کردم که در منفعت مالها شریک بشود نظر بوده، حالا منفعت مالها شریک بشود اینم دو راه داره، یه وقت در خود منفعت ها اول شریک میشن، یه وقت میگن از درآمد منفعت شریک میشی نظر بوده، یه وقت میگن در منفعت این مالها ما شریک میشی،
یعنی خودمون
سفر در منفعت مالها شریک میشی، حالا یا خودمون یا به دیگر بگیم منفعت مالها شریک باشی، از اول در منفعت شرکت رو میبرن رو منفعت، یه وقت نه میگن اجرت منفعت شریک میشه، یعنی اجرتی که داره در اون شریک میشه، چون اینا باز دو تا بحث هم بعضی ها در اون اجرتش اشغال کردن در منفعت اشغال نکردن.
مثلا چی میشه مثال اجرت؟
میگه مثلا هر چی این هتل ها درآمد داشت، یه وقت میگیم در منفعت هتل ها شریک هست،
یکی روشن
یه هم میگیم نه در درآمد منفعت شریک هست.
مثل چی میشه؟
این هر چی از اون پورایی که آمد
مثلا شیر این بچه هایی که از مثلا گاوی داریم بچه دار میشه خب اون گوساله هایی که آمد خب این میشه منفعت.
یه هم میگیم در
خود منفعت این منفعت میشه شیره
نه شیره این بچه ها فروختیم. اگر اینا رو فروختیم
فروختیم اگر پولی به دست اومد
اگر پول به دست اومد اجرت یاد به دست اومد
یا مثلا با این گوساله هایی که الان منفعت هست رفت یه جای شخم زد این میشه اجرت
این وقت در اون اجرت یه وقت در خود منفعت میشه که هست
منفعت هتل چی پیدا پول
منفعت تو دیگه
خود استفاده
شده دیگه
برند شدن
اون به تبعش دیگه اون پول به تبعش اگر در منفعت شریک شده اون به تبعش در
پول
هم شریک میشه یا از اول میگن در پول ما شریک میشه در پول شریک میشه پس در منفعت شریک شدن سه راه داشت، یه راهش این بود که به ارث اشکال نداره، به خود منفعت عقد شرکت بگردن یا به اجرت منفعت اینا بحثش میاد به این عقدش میکنی او حق این هم به این بیاد آنه وقت نداره یا در حق حق مثلا حق القصاص حق الخیار و این حقوقی که هست مثلا فرض میکنه نسا پدر این کسی بود خدای نکرده پشته شده و حق قصاص را همه ارث میبرد یا موارد از این قبلی که مثلا حقوق دیگری که به اصطلاح ما اینجا مثال زدیم نمیدونم مثالاش را در اینجا در اون مطلب شما نیست نه حقوق مختلفی که به ارث میرسه
در
حق شفعه مثلا
حق
تحجیر حق شفعه خب به حس میرسه خب پدر حق شفعه داشت الان پدر فرزندانش شریک کرده اون حق شفعه خیار هم باز همینطوری حق خیار باز به حس میرسه و امثال این ها این حقوق قابل سیاست به حس البته این ها به حس یا به مصالحه به حسش روشن مصالحه اینا میگم من حق خودم را مصالحه میکنم به نصف حق شما، شما هم نصف حق شما را مصالحه میکنید با نصف حق من،
در حق هم دیگه شریک میشید.
یه پولی بده، یه پولی بده، من حق شفع دارم اینجا، حق مثلا قصاص دارم، حق قصاصم را نصفش با شما شریک میشم، حق قصاصم رو بیاد به شما میدم، به اصلا هر چی از این حق قصاص در اومد داشتیم شما یه میلیون بده با هم شریک میشید. یا حق تحصیل، یا حق فرض کنید که موارد دیگه حقوق را مثلا حق استفاده از آب، آب گاهی روستایی ها داره آب دیگه، حق
موتور آب
حق آب داره، اون حق آب را میام نصفش به شما میفروشم، میام حق آب من را به 10 میلیون بده، من حق آب خودم را نصفش به شما میفروشم. خب این شریک در حق میشن دیگه، در
همان بیه که شریک نیست که
این مصالحه صلح نکنیم این دا حالا فروش نمیدونم این صالحه 10 میلیون بده شما بیا نصف حقابه من مارش
دو سالی
بعد از بیچی میشه شریک میشه دیگه در نتیجه در نتیجه بیچی میشه
شریک شراکت ایجاد
شرکت حاصل میشه سببش بیه سببش یه ارث بود این وقت سببش چیه بیه البته بی در حقوق محل اشکال مثلا میگن صلح صلح میکنیم این حقابه نصف حقابه خودم را با شما به ده میلیون این نتیجه میشه چی؟ بفرمایید نتیجه شرکت میشه نتیجه این شرکت میشه
نتیجه این صلح یا بی
نتیجه صلح یا بی اون شرکت میشه الحمدلله رب العالمین.